أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. مطلب دیگری که در مورد وجوب تعلم باقی مانده این است که آیا کسی که تعلم را ترک بکند مثلا مسائلی که برای او مبتلا به هست یاد نگیرد، آیا این موجب فسق او می شود یا نه؟ در این که تعلم در بعضی موارد واجب است بحثی نیست، قبلا هم گفتیم در برخی موارد تعلم واجبه، در برخی موارد هم تعلم واجب نیست. منتها در مواردی که تعلم واجبه بحث در این بود که اگر ترک تعلم بشود این مستلزم استحقاق عقاب هست یا خیر. مرحوم محقق نائینی از بعضی از رسائل عملیه شیخ انصاری نقل کرده که شیخ انصاری فتوا داده به فسق تارک تعلم مسائل شک و سهو در اون مقداری که عام البلواست، چون مسائل شک و سهو یه بخشی عام البلوا نیست، کمتر اتفاق میفته، اما بخشی از مسائل مربوط به شک که در نماز عام البلواست، زیاد برای مردم اتفاق میفته که شک بکنن. این فتوا رو از صراط النجات مرحوم شیخ انصاری نقل کرده، صفحه 175 مسئله 682. بعد در ادامه فرموده این مسئله موجب تعجبه که شیخ انصاری فتوا داده به فسق تارک تعلم مسائل شک و سهو. بر این اساس نتیجه گرفته که قاعدتاً این باید اشتباهی باشد از ناحیه کسانی که فتاوا و انظار شیخ انصاری رو در رساله جمع کردن، و الا به حسب مبانی خود شیخ انصاری چنین فتوایی از او نباید صادر شده باشه. خوب دقت کنید، محقق نائینی به سه دلیل ادعا میکنه این فتوای شیخ انصاری نیست، بلکه اشتباهی است که جمع کنندگان رساله شیخ مرتکب شدن. اون سه دلیل یکیش اینه که ما در صورتی میتوانیم حکم به فسق تارک تعلم این مسائل بکنیم که وجوب تعلم را یه وجوب نفسی بدانیم. اگر تعلم واجب نفسی باشه، قهرن کسی که واجب نفسی را ترک بکند به اعتبار ترک واجب مرتکب معصیت شده و تارک معصیت هم فاسقه. ببخشید، کسی که مرتکب معصیت بشه فاسقه، در حالی که اساساً شیخ انصاری قائل به وجوب نفسی تعلم نیست. بله، مقدس اردبیلی وجوب تعلم را وجوب نفسی می داند، اما خود شیخ انصاری قائل به وجوب نفسی تعلم نیست. اون وقت اگر تعلم را واجب نفسی نداند، به چه ملاکی تارک تعلم فاسق محسوب بشه؟ این یک دلیل. دلیل دوم، یعنی این که میگه دلیل، یعنی در واقع حالات و احتمالات مختلفی که در مورد فتوای شیخ میتونه تصویر بشه رو مطرح کرده و یک به یک رد کرده که مبنای فتوای شیخ یکی از این اموره، در حالی که شیخ هیچ کدوم را قبول نداره. پس یک احتمال این است که ما بگیم تارک تعلم مسائل شک و سهو فاسقه، چون تعلم وجوب نفسی داره. ملاحظه فرمودید که شیخ قائل به وجوب نفسی تعلم نیست. احتمال دوم این است که بگیم حکم به فسق تارک تعلم مسائل شک و سهو مبتنی بر این است که ما تجری را حرام بدانیم. تجری در مقابل انقیاد به این معناست که کسی به زعم وجوب فعلی اون رو ترک بکنه یا به زعم حرمت فعلی اون رو مرتکب بشه، جرأت بر مولا پیدا کنه و بنای مخالفت داشته باشه، در حالی که به حسب واقع مخالفتی با دستور شارع نکرده. مثلا یه مایه ای رو گمان میکنه شرابه، به قصد خوردن شراب این رو میخوره، ولی در واقع این شراب نبوده. خب این نمیتونیم بگیم عصیان کرده، اما عنوان تجری اینجا صدق میکنه. خب در مورد تجری بحثه که آیا خود تجری حرامه یا نه. ما اینجا در صورتی میتوانیم تارک تعلم را فاسق بدانیم که تجری رو حرام بدانیم، یعنی کسی که باید تعلم رو ترک بکنه ترک نکنه، ببخشید کسی که باید یاد بگیره یاد نکنه و تعلم رو ترک کنه. خب قهرن این شخص با علم به این که گرفتار این مسائل میشه تعلم رو ترک میکنه و این منجر به این میشه که احتمال داره عملش مخالف با
مأمور به باش. هرچند به حسب واقع منطبق بر مأمور به باش. معتی به همان مأمور به باشه مثلا. خب این به اعتبار ارتکاب این فعل مرتکب حرام نشده، اما تجری که کرده، بنای مخالفت که داشته، و صرف بنای مخالفت با شارع که تجری است، این موجب استحقاق عقاب و حرمته. اگر ما قائل به حرمت تجری بشیم، میتونیم حکم بکنیم به فسق تارک تعلم. خب مرحوم شیخ قائل به حرمت تجری نیست. مرحوم شیخ در رسائل ملاحظه فرمودید، میفرماید تجری قبح فاعلی دارد نه فعلی، چون کار حرام نکرده، اما کسی که متجری است این حکایت از سوء سریره او میکند. این آدمی است که بنای مخالفت با مولا داره، و قبح فاعلی موجب استحقاق عقوبت و حکم به فسق نمیشه. پس مبنای فتوا به فسق تارک تعلم مسائل شک و سهو هم نمیتونه حرمت تجری باشه. چی فرمودید شما آقا؟ باریکلا. اگه شیخ انصاری میدونست که 200 سال بعد یه کسی مثل شما میاد تأیید میکنه، خلاصه همون موقع ذوق میکرد. زرنگی اشکاله. اشکال شما به زرنگ. حالا اینو این بحث حاشیه یه باشه خارج از عرض به حضور شما. پس مبنای حکم به فسق تارک تعلم نه وجوب نفسی تعلم و نه حرمت تجری. احتمال سوم این که بگیم اساساً به نظر مرحوم شیخ بین مسائل شک و سهو و غیر مسائل شک و سهو فرقه. ملاک این فرقم این است که به نحو متعارف مسائلی را که مکلفین به اون مبتلا هستن فرق میکنه با مسائل غیر مبتلا به. مسائلی که مبتلا بهن باید دانسته بشوند و شناخته شوند، و مسائلی که مبتلا به نیستند، خب تعلم اون، عدم تعلم اونها مشکلی ایجاد نمی کنه. بر این اساس چون مسائل شک و سهل از مسائل مورد ابتلاءه و عام البلواست، پس یاد گرفتنشون واجبه، اما سایر مسائل یاد گرفتنش واجب نیست. بنابراین کسی که با این واجب مخالفت کنه و ترک بکنه تعلم مسائل شک و سهو را، بهرن میشه فاسق. پس مبنای حکم به فسق تارک تعلم، تارک تعلم مسائل شک و سهو، یحتمل این باشه که تعلم این مسائل واجب است. اما سایر مسائل تعلمش واجب نیست. اینم یه احتمال. خب این رو هم عرض به حضور شما، محقق ناینی می‌فرماید این دیگه یه احتمالی است که از دو احتمال اول دورتر به نظر میرسه، چون وجوب تعلم وجوب نفسی نداره و فرقی هم بین تعلم مسائل شک و سهو و غیر اونها نیست. اگر وجوب نفسی نداشت قهرن مخالفتش مستلزم عقاب نیست، مادامی که به مخالفت با واقع منجر نش. پس مبنای حکم به فسق تارک تعلم مسائل شک و سهو یکی از این سه احتماله و هر سه احتمال اینجا مردوده. این مایه تعجب محقق ناینی شده و در نتیجه فرموده این اشتباه احتمالاً از ناحیه کسانی است که رساله شیخ انصاری رو جمع‌آوری می‌کردند و این فتوا رو به اشتباه از او نقل کردن. از خود اینو تجری میداند. ببینید میگه نقص نه نمیگه واجب نفس، میگه از باب این که تعلم این مسائل که ترک میشه بالاخره احتمال مخالفت با واقع توش هست و این که انه بنا داره مخالفت بکنه با دستور مولا. وقتی اون چه که دائما بهش نیاز داره و میدونه مثلا هر روز یکی دوبار گرفتار شک و سهو میشه اما معذالک نمیره یاد بگیره و همینجوری عمل میکنه، این معناش اینه که یه جرأتی بر مخالفت با مولا داره. این خود ترک تعلم از باب این که به اصطلاح احتمال وقوعش در مخالفت با مولا زیاده، اون هم به جهت کثرت ابتلاء به این مسائل، بی نفسه خود این حرامه، این تجریه و حرامه. این احتمال دوم اینو داره میگه. دقت فرمودی؟ خب اینم در اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 231 فرمود. این مطلبی است که محقق ناینی اینجا در این مقام فرموده و اینم فقط عنایت بفرمایید، فقط در مورد فسق تارک تعلم مسائل حکم به فسق تارک تعلم مسائل شک و سهم، در مورد بقیه این سخن رو نفرموده، فقط در این مورد فرموده. سه احتمال در به اصطلاح مورد ایشون وجود داشته، این سه احتمال رو ملاحظه فرمودید که عرض به حضور شما هر سر رو ایشون رد کردن. اینجا مرحوم آقای خویی به محقق ناینی اشکال کردن، عنایت بفرمایید. می‌فرماید اساساً جای تعجب نداره و فتوای مرحوم شیخ هم صحیحه و نیازی نیست دنبال مقصر بگردید که این اشتباه را به اونها نسبت بدید. ایشون توجیه میکند فتوای شیخ انصاری را و میفرماید اون چه که مرحوم شیخ انصاری در این رساله فرموده بر اساس صحیحی استواره و مطابق با مبانی خود مرحوم شیخه. حالا چگونه؟ دقت کنید، توجیه مرحوم آقای خویی اینه، میگن ببینید تارک تعلم مسائل شک و سهو محکوم به فسقه، چون کسی که باید مسائل شک و سهو را یاد بگیرد در حالی که به اونها نیازمنده، ولی در این حال ترک میکنه تعلم را و این مسائل رو یاد نمیگیره، این آدم متجریست. خوب دقت کنید، در این که ترک تعلم مسائل مبتلا به نماز یعنی مسائل شک و سهو تجری محسوب میشه تردیدی نیست. ما هم قبول داریم تجری فی نفسه حرام نیست، ولی خود تجری کشف میکنه از عدم وجود عدالت در متجری. کسی که با علم به وقوع در مخالفت مولا مرتکب یک کاری میشه، این معلوم میشود عدالت ندارد، عادل نیست. چرا؟ چون طبق نظر شیخ انصاری عدالت عبارت است از یک ملکه نفسانی که دارنده اون ملکه را ملزم میکنه و برمی انگیزاند بر این که ملازم با تقوا و خودنگهداری باشه. عدالت یعنی این، عدالت یعنی ملکه‌ای که باعث میشه انسان اهل تقوا بشه. عادل کسی است که قدرتی دارد که او را از ارتکاب معاصی و ترک واجبات دور میکنه. کسی که این ملکه رو داره دیگه نمیتونه متجری باشه. کسی که ملکه نفسانیه عدالت رو دارد هیچگاه بنا را بر مخالفت با مولا نمیگذاره، هیچ وقت تجری بر مولا نمیکنه، هیچ وقت در مقابل مولا پررویی نمیکنه. خب اگر کسی متجری شد، معناش اینه این ملکه در وجود او نیست، و کسی که این ملکه در وجود او نباشد، این فاسق. پس تجری کشف از عدم وجود عدالت میکنه و عدم وجود عدالت مساوی با فسق. این منافاتی با عدم استحقاق عقاب هم نداره، چون ممکنه، چون ملاک استحقاق عقاب یه چیزه، ملاک تجری چیزی دیگریست. ملاک استحقاق عقاب مخالفت با عرض به حضور شما واقعه، یعنی اون چرا که واقعا شارع خواسته مخالفت کنیم، اون چرا که گفته ترک کنید انجام بدیم، اون چه گفته انجام ندید انجام بدید انجام ندید. تا زمانی که این مخالفت عملا اتفاق نیفته استحقاق عقوبت معنا نداره. پس ممکنه کسی متجری باشد و این حکایت از فسق بکنه اما در این حال مستحق عقاب نباشه. لذا به نظر محقق خویی ملازمه ای بین تجری و فسق و بین استحقاق عقاب نیست. لذا ایشون میگه اون چه که شیخ انصاری به اون قائل شده فی غایت صحت ول متانه هستش. اینم در محاضرات جلد 2 صفحه 208. بفرمایید شما آقا. عدالت رو
عدالت.
چرا؟ خب بله حرف خوبیه اما چرا؟ چرا؟ حالا ببینید شاید منظور شما این باشه. ببینید اینجا به نظر میرسه دو مطلب باید مورد توجه قرار گیره، یعنی این دو مطلب در کلمات مرحوم آقای خویی قابل تأمله. یکی این که ایشون فرموده تجری کشف از عدم وجود عدالت میکنه. درسته عدالت اگر یه ملکه نفسانی باشد که صاحبش را بر ملازمه تقوا تحریک میکنه، خب قاعدتا کسی که از چنین ملکه‌ای برخورداره بناش بر اتیان به واجبات و ترک محرماته. ولی مسئله این است کسی که ترک تعلم میکنه آیا واقعا تجری کرده؟ تارک تعلم حتی در مسائل مبتلا به، این رو نمیتونیم بگیم متجریست. این چه بسا احتمال وقوعش در مخالفت را ضعیف بدانه. این شخص چه بسا از باب نه مخالفت بر مولا، از باب بیقیدی و بیتوجهی این کار رو بکنه، اون اهتمام لازم رو نداشته باشه. تجری یعنی بنابر مخالفت، بنابر ترک واجبات و اتیان به محرمات. کسی که مسائل مورد نیازش رو ترک میکنه لزوماً بنای بر مخالفت و ترک واجب و اتیان به حرام نداره، هرچند این احتمال کم نیست. اما ما نمیتونیم بگیم این متجریست، بنای بر مخالفت داره. بنای بر مخالفت نداره. بله اون اهتمام لازم رو نداره، ولی بنابر مخالفت داشتن غیر از احتمال این که مخالفت با واقع بکنه. پس مطلب اول اینه که خود این که تجری کشف از عدم وجود عدالت بکند، این جای تأمل و بحث داره. اون یه بحث دیگه است. الان ما فعلا با اون کار نداریم. نه چیه؟ ما هم کلی داریم میگیم. اون فرض اگه باشه تجری نیست دیگه، اون مخالفته. ببینید خب، این یه مسئله. مسئله دوم و مطلب دوم این که حالا برفرض تجری کشف از عدم وجود عدالت بکنه، آیا عدم عدالت ملازم و فسقه؟ یعنی بین حالت عدالت و فسق حالت دیگری نیست؟ ممکنه کسی چنین ملکه‌ای رو نداشته باشد، ولی لزوماً عدم العداله به معنای فسق نیست. یه حالت متوسطی بین فسق و عدالت میتونیم تصویر بکنیم. این سخن مبتنی بر این که بین این ملکه، بین حالت وجود عدالت و حالت فسق، حالت سومی قابل تصویر نباشه، در حالی که چنین به اصطلاح مطلبی نیست. یعنی ما میتونیم کسی رو فرض کنیم که فاسق نیست، اما در این حال ملکه عدالت هم نداره. لذا بله، حالا هر چی میخوایم بگیم اون چه تأثیری داره. مثلا نه، شما کسی رو در نظر بگید این ملکه در او پیدا نشده. نه این ملکه، نه کسی این ملکه رو نداره. این همه آدم های مردم عادی تو کوچه و خیابون، این همه کوچه و خیابون بنای بر مخالفت هم ندارن، اما گاهی مخالفت میکنن. این ملکه رو ندارن، اما عملا عرض به حضور شما این اتفاق هم براشون نمیفته.
یا نه نیست یا هست یا این یا این،
خودت هم کم از اون نداری.